گاهی اوقات من دیدم، حالا چون نشستم دیگه با گفت من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم، با گروه های مختلف نشستم، بعضی از همین هایی که حالا متاسفانه او پختگی رو تو مسیر سیر و سلوک نداشتن اشتباهاتی کردن، منکر خود لعن شدن. ببینید در آغاز حرکت کردن قطعا ضروریه، چون خلق بعد عمل بعد اینا رو میخوای بریزی از وجودت بیرون، هرچه غیر خداییه میخوای از وجودت بریزی بیرون، لعن لازمه ی ایناست. حالا میگن اگر کسی این سیر رو انجام داد و رسید به وادی که دیگه غیر خدا ندید، اگه غیر خدا ندید پس دیگه غیر خدایی نیست که این لعن کنه برو، پس لعن دیگه تموم میشه، پایان لعن اینجاست. ولی ذا کسانی که واصلن دیگه لعن ندارن، در حالی که اینجا یه اشتباه کردن، اینا این آخر منزل نیست. میدونید سیر اینجوریه، اول سیر من الخلق الالحق، اول آدم فقط عالم کثرت رو دیده، فقط اسباب و وسائل رو دیده، حرکت میکنه تا بره به سمتی که خدا رو ببینه، تا میرسه به جایی که دیگه خدا رو میبینه. وقتی که خدا رو دید دیگه کم کم غیر خدا رو نمیبینه، درست؟ اما این پایان سیر نیست، این هنوز ادامه داره سیر او، این دوباره باید برگرده به پایین تو عالم کثرت. یعنی سیر من الحق مع الحق ال الخلق باید داشته باشه، این باید برگرده به عالم خلق، باید برگرده به عالم کثرت. تو ادامه سیرش اینه، و وقتی برگشت به عالم کثرت، تو عالم کثرت سیر میکنه، یعنی حالا در عین اینکه خدا رو میبینه خلق رو هم میبینه. اول خلق رو میدید خدا رو نمیدید، بعد خدا رو دید دیگه خلق رو ندید، حالا میرسه به جایی که هم خدا رو میبینه هم خلق رو، هم وحدت رو در کثرت میبینه هم کثرت رو در وحدت میبینه. به این اصطلاحا میگن مقام جمع الجمعی، این مقام جمع الجمعی، این نقطه قله در واقع کمال عارفه. وقتی به این نقطه جمع الجمعی رسید، چون دوباره کثرت رو میبینه، دوباره لعن مطرحه. ببینم کدوم عارف بالاتر از امیرالمومنین و رسول اللهه؟ یعنی اینا به جاهایی رسیدن که پیغمبر نرسیده بود، امیرالمومنین نرسیده بود، چرا اینا لعن میکنن؟ خود پیغمبر چرا لعن میکرد؟ چرا امیرالمومنین لعن میکرد؟ دقت میکنید؟ لذا اونایی که اشتباه کردن که میگن عارف میرسه به جایی که دیگه غیر خدا نمیبینه، غیر خدا هم ندیدی دیگه لعن کردن نداریم، درسته، اما این پایان راه عارف نیست. راهش اگر ادامه پیدا کنه به کمال برسه، برمیگرده دوباره عالم کثرت رو میبینه و در همه کثرات وحدت رو میبینه و در وحدت همه کثرات رو میبینه، در خلق خدا رو میبینه و در خدا خلق رو میبینه. وقتی به اینجا رسید، چون حالا دوباره کثرات رو میبینه، لعن دوباره موضوعیت پیدا میکنه. ولذا از پیغمبر و اهل بیتش ما میبینیم لعن وارد شده. خوندم نمونه های از احادیث رو. ای حدیث رو از پیغمبر اکرم نقل کردن که فرمود برادر موسی علیه السلام با یک چشم به عالم مینگریست، برادر دیگرم عیسی علیه السلام با چشم دیگری، ولی من با دو چشم مینگرم عالم. دقت میکنی؟ در واقع این امت وسط، طریق وسطا و امثال این تعابیری که داریم همینه، که کثرت و وحدت رو در آن واحد میبینه سالکی که تو مسیر سلوک پیغمبر اکرم قدم بر میداره، و چون میبینه کثرات رو، بنابراین لعنم اونجا دوباره موضوعیت پیدا میکنه. خب بعضی ها اومدن از همین جریانات به اصطلاح روشن فکری و نمیدونم دگر اندیشان و نو اندیشان و نمیدونم از این حرفا، روشن فکران دینی و از اسمای قشنگ زیاد گذاشتن رو سماهای تو خالی، اومدن لعن رو انکار کردن، ایراد کردن، گفتن اصلا لعن کردن جایز نیست، استدلال هم کردن براش. یه اشاره هم بکنم به این، اولا احادیثی رو نقل میکنن که پیغمبر اکرم از لعن کردن نهی کردن، فرمودن لعن نکنید. میگن آقا اینا شما که میگی ما پیرو پیغمبری، پیغمبر فرموده لعن نکنید دیگه. خب میگیم میشه اون احادیث رو بیارید و ببینیم چی اون احادیث. تمامی اون احادیث بحثش اینه که مؤمن رو لعن نکنید، که کسی که مستحق لعن نیست رو اگر لعنش بکنید اون لعن بر میگرده به خود شما یه لعن کننده. احادیث اینه، بله به طور مطلق هیچ حدیثی نداریم که گفته باشن مطلقا کسی رو لعن نکنید. چطور ممکنه بگن در حالی که خودشون لعن کردن؟ قرآن لعن کرده. پس اولا این احادیث که مطرح میکنن ناقص مطرحش میکنن. ما میگه مؤمن رو لعن میکنیم، ما کسانی رو لعن میکنیم که همه مشرکین و کفار تاریخ خلقت از میوه های وجودی اونا. بله مؤمن رو کسی حق نداره لعن کنه، فردی که مستحق لعن نیست رو کسی حق نداره لعن بکنه، چون لعن برمیگرده به خودش. اما دیدید قرآن گفت کیا مستحق لعنن؟ کسانی که اذیت کردن خدا و رسول خدا رو، کسانی که میثاق با امیرالمؤمنین رو بعد از اینکه بستند و شکستند و امثال اینا دیگه، حالا بحث کردیم دیگه. پس اولا این احادیث لعن دشمنای اهل بیت رو نفی نمیکنه. دوم، آیاتی تو قرآن داریم که میگه بت‌های مشرکین رو شما دشنام ندید. لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، مشرکین رو دشنام ندید. چرا؟ فیسبوا الله عدوان به غیر علم، چرا که اینا بر میگردن جاهلانه شروع میکنن به خدا دشنام دادن. خب میگن به این استناد پس نباید لعن کرد. میگیم اولا این آیه بحث سب است نه لعن. فرق است بین سب و لعن. سب یعنی دشنام دادن، فحش دادن. لعن دعای منفی است، یعنی خدای او را از رحمت خودت به دور بدار. آیه نگفت لعن نکنید، آیه گفت سب نکنید. درست شد؟ این یک. دوم گفت چرا سب نکنید؟ گفت به این خاطر که اگر شما سب بکنید کسانی رو که غیر خدا رو میپرستن، اینا بر میگردن خدا رو سب میکنن. خب چه اینا بر میگردن خدا رو سب میکنن؟ وقتی که بفهمن ما داریم سب میکنیم بت‌های اونا رو یا خود اونا رو. پس حتی سب، البته من نمیخوام جواز سب کردن رو بدم الانا، ولی میخوام بگم دلالت آیه چیه. اگر کسی جوری سب بکند مشرکان را که مشرکان متوجه سب او نشوند، در نتیجه تحریک نمیشن اون مشرکان که خدا رو سب بکنن. پس از مصداق این آیه باز میاد بیرون. دقت کردین؟ پس اگر سب بگونه ای باشه که علنی نباشه، عمومی نباشه، به کسانی که غیر خدا رو میپرستن این سب رو نشنوند، در اثر این تحریک نمیشن که اینام برگردن خدا رو سب بکنن. بنابراین از مصداق این آیه خارج میشه این بحث، حتی سب کردنی که به گوش طرف مقابل نرسه و او رو تحریک نکنه به سب به خدا. ضمن این که عرض کردم لعن غیر سبه، سب دشنام دادن، فحاشی کردنه. بله فحاشی کردن و دشنام دادن چیز زشتی است، حالا بعد عرض میکنه. بله خود خدا هم گاهی اوقات برمیگرده حرف تند میزنه، میگه قتل الانسان ما اکفره، خدا مرگش بده انسان رو، چقدر این کفران پیش از این انسان. خب میگم تو حرف تند زده، این نمونه شیه تو خود قرآن. سومین ایرادی که کردن، میگن قرآن فرمود لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال دوست نمیدارد کسی سخن بد بگوید با صدای بلند مگر فرد مظلوم و ستم دیده، که اگر او پرخاش کنه و بدگویی بکنه نسبت به ظالم، اینو خدا دوست میداره. میگن ببینید پس خدا بد گفتن رو دوست نمیداره دیگه نباید. خب میگیم عزیز دل من این آیه رو درست بخون. فرمود چی؟ فرمود لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. اولا بحث سوء است، بدگویی است، نه لعنت. لعنت بدگویی نیست، لعنت دعاست. مخاطب لعنت هم در واقع مخاطب دعای ماست، یعنی میگیم اللهم لعن، خدایا تو از رحمت دور کن فرانی رو. این غیر از دشنام دادن به شخص نیست. پس اولا این که قول سوء نیست، ثانیا فرمود قول سویی که با جهر گفته بشه رو دوست نمیداره. یعنی چی؟ یعنی با صدای بلند کسی فریاد بزنه. پس حتی اگر قول سو رو با صدای آهسته بگی، نمیگم کار خوبیه بکنید، ولی میخوام بگم از شمول این آیه خارج میشه، چون آیه میگه جهر به سوء من القول رو خدا دوست نداره، ولی با صدای عادی و با صدای آرام تو شمول این آیه نمیگنجه. سوم این که آیه فرمود خدا اینو دوست نمیداره مگر از مظلوم. خب اون مگر از مظلومش چرا نمیخونی؟ پس خدا پرخاشگری مظلوم رو بر سر ظالم دوست میداره. خود چه ظلمی بالاتر از ظلمی که این اشقیا کردن؟ گفتم اینا دیگه چیزاییه که توضیح میخواد بعدها، قبلا هم یه اشاراتی بعضی وقتا کردم بهش، که امام اثر با اون فدا که ظهور میکنن، میان این ابوبکر و عمر رو از تو قبر میکشن بیرون، زندهشون میکنن، میبندنشون به درخت و محاکمهشون میکنن. اونجا حدیث داریم که تمام جنایات تاریخ بشریت رو اثبات میکنن مقصرش اینه، از قتل هابیل به دست قابیل تا آخرین جنایتی که تا اون روز اتفاق افتاده و تا قیامت اتفاق خواهد افتاد بعدن، اثبات میکنن که تقصیر اصلیش کردن ایناست. البته گفتم یه حرفای سنگینیه، توضیح لازم داره. اینا همش مبنای استدلالی داره ها، پاش وایسادم تا ذره آخرش هم به لطف اهل بیت اثباتش میکنم، ولی الان حالا روز اثبات و استدلال نیست. دقت کردین؟ پس تمام ظلم هایی که تو تاریخ بشریت اتفاق افتاده ریشه اصلیش اینا. خودم که فرمود من دوست دارم یه آدمی که مورد ظلم قرار گرفته بر سر ظالم پرخاش کنه، با صدای بلندم بهش بد و گیرا بگیم. دقت کردین؟ پس این آیه مسئله لعن رو به هیچ وجه نفی نمی کنه. اولا لعن غیر قول سوءه، ثانیا لعن لازم نیست با جهر و صدای بلند باشه، با صدای آهسته میتونه انجام بشه. بالا این نکته هم بگم براتون بد نیست، اینم بدونید. میدونید اینا نکته های لطیفه دیگه. تو قرائت قرآن گفتیم یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اول میگیم بعد میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. ادب اعوذ بالله گفتن اینه که با صدای آهسته گفته بشه، ادب بسم الله گفتن اینه که با صدای بلند گفته بشه. لذا حدیث هم داریم یکی از صفات مؤمن جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم رو با صدای بلند میگه. لذا حتی تو نمازهایی که مرد با صدای آهسته حمد و سوره رو میخونه، اما بسم اللهش رو شیعیان با صدای بلند میگن، مردان شیعه، یعنی جهر به بسم الله دارن. این یکی از علائم شیعیان اهل بیته. پس ادب اعوذ بالله چیه؟ با صدای آهسته گفتن. و ادب بسم الله با صدای بلند گفتن. اونجایی که با صدای آهسته میگی، صدات آهسته بیرون میاد، اصل صدا تو درون تنین میندازه. دقت کردی؟ وقتی میگی پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده، این تو وجودت داره اثر میکنه، بیرون نمیریزی خیلی. حالا همونطور که ادب اعوذ بالله آهسته گفتن و ادب بسم الله با صدای بلند گفتنه، ادب لعن با صدای آهسته لعن کردنه، و ادب صلوات با صدای بلند صلوات فرستادن. اللهم صل على محمد
و آل محمد و اجل
فرجهم. دیدید چقدر حدیث هم داریم که صلوات با صدای بلند فرستادن نفاق رو از وجود انسان بیرون میکنه، چقدر تاکید شده برای اینکه صلوات رو با صدای بلند بفرستید. دقت کردی؟ خب پس ادب لعن اینه که با صدای آهسته گفته بشه. لذا اگر ادب لعن مراعات بشه، اون لعن ریشه ای تر کار میکنه، یعنی قسمت اعظم صدای شما در لعن درون شما داره میپیچه، قسمت کمیش بیرون میریزه. و او درون کار میکنه، اون درون کار میکنه، ریشه های در واقع آلودگی رو میسوزونه در درون. در صورت پس این ایرادام هیچ کدومش ایراد واردی نیست در بحث لعن و نمیتونه لعن کردن رو نفی بکنه. و اما حالا که بحث ادب لعن شد چند تا نکترم عرض بکنم. ببینید دیگه حالا من محکم لعن کردن رو اثبات کردم و بگم براتون، شاید قبلا هم یه بار دیگه پیش اومد اشاره کردم، سال هاست یادم نیست اصلا چند ساله، شاید روزی نبوده از عمر من که روزم رو با لعنه بر دشمنای اهل بیت شروع نکرده باشم. یعنی این رو به عنوان یه سنت پیوسته خدا عنایت کرده بهش مقیدم. پس حالا اگر میخوام بعضی از تذکرات رو بدم، این تذکرات به معنی مخالفت با لعن کردن و شادی کردن تو نمیدونم این ایام و این حرفا نیست. اصلش رو قبول دارم اما قیودی داره. گاهی اوقات متاسفانه در بیان لعن و تبری انحرافاتی رخ داده که این انحرافات باید اصلاح بشه. حالا اون تذکرات عرض میکنم. ببینید دوست اهل بیت مظهر ادب و حیاست، این که شک نداریم که، و اهل بیت نمیپسندن دوستشون بی ادب و بددهن و خدای ناکرده بی حیا باشه. این رو نمیپسندن. چقدر حدیث داریم در نهی از فحاش بودن، بدگو بودن و بددهن بودن. ممکنه طرف مقابل شما شایسته بدترین دشنام ها باشه ها، اما شما بالاتر از این هستید که دهناتون رو به دشنام آلوده کنید. اتفاقا یکی از دوستایی که امروزم الان خدمتشون هستیم با هم صحبت میکردیم، عرض کردم بهشون، گفتم اینایی که حالا فکر میکنن حالا دارن مثلا دلیشون رو خالی میکنن سر مثلا عمر و بعد حرفای رکیک دشنام های آنچنانی میدن، اینا فکر میکنن دیگه حالا پدر عمر رو در آوردن دیگه با این حرفاش، در حالی که این حرفا رو راجع به عمر بزنی عمر رو تبرئه کردی از او ایوای اصلیش. یعنی شما هر بدی نسبت بدی به او، این چیزی نیست در برابر خباست او. فکر نکنی حالا خیلی دمار از روزگارش در آوردم دیگه، گفتم عمر فلان فلان شده مثلا. هر نسبتی بدی من آدمی نشونت میدم که اون ویژگی هایی که تو اون نسبت هست رو داره، اما هزاران بار شرف داره بر عمر. هر بدی بدی ها، هر گناهی، هر معصیتی، هر عمل خلاف اخلاقی، هر چی میخوای نسبت بدی، هر شکی در نمیدونم نسل طرف بکنی، هر چی میخوای بگی بگی، به گرد اون چیزی که عمره نمیرسی. همونطور که این طرف داریم فرمودن نزلونا عن ربوبیه و قولو فی فضلنا ما شئتم ولن تبلغو، ما اهل بیت رو از مرتبه استقلال در وجود و هستی پایین تر بیارید و دیگه هر چی میتونید بلند پروازی کنید در ذکر فضائل ما، به ما نمیرسه، به اون جایی که ما هستیم نمیرسه، ولو فکر کنید دارید بلند پروازی میکنید، نه به ما نمیرسه، حتی به معشار عشر ما هم نمیرسه، به یک دهم اون چه که ما هستیم هم نمیرسه. اینو راجع به اهل بیت دیدی تو همون حدیث معرفت به نورانی است که آخر کتاب مصباح الهدا حدیث رو آوردن، مثلا جزوه جداگانم چاپ شده هست دیگه. اینو دیدید این طرف نقطه مقابلش هم راجع به دشمنای اهل بیت، هر چه شما دشنام بدید به گرد وای اون چیزی که اونا هستن نمیرسه. اینو بدونید. اما دوست اهل بیت بزرگوارتر از اینه که دهانش رو آلوده ای به دشنام کنه، مؤدب تر از اینه که خودش رو آلوده کنه، دهانش رو آلوده کنه. این تبرئه اونها نیست، این دفاع از اونها نیست، این تنزیه دوست اهل بیته. خب شما دیدید تو جنگ صفین بود امیرالمومنین و اصحاب رفته بودن به جنگ معاویه، یک بار امیرالمومنین متوجه شد که بعضی از اصحابش دارن دشنام میدن به معاویه، حضرت ناراحت شد، فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من کراهت دارم برای شما شیعیان که سباب باشید، فحاش باشید. ولکن نکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسبب فی القول و ابلغ فی العذر. فرمود ولکن اگر شما همون کارایی که معاویه و اصحاب معاویه میکنن، همون اعمال اونها رو توضیح بدید، جنایاتی که اینا کردن و حال اونها رو بیان بکنید، این سخن هم سخن ثوابتر و درستتری است و هم قابل دفاعتره. اما وقتی شما دشنام میدید، معاویه موجود کثیفیه، اما شما دوست من، دوست اهل بیت، نباید دهنت آلوده به فحش و دشنام بشه. من امیرالمومنین کراهت دارم که شما دوستان من فحاش و سباب باشید، دشنامگو باشید. دقت کردین؟ چقدر حدیث داریم که پیغمبر اهل بیت نهی کردن از دشنامگویی. پیغمبر اکرم فرمود خداوند بهش را بر هر شخص فحاش گوینده سخنان رکی که کم حیا حرام کرده است. امام باقر فرمود همانا خداوند دشنامگوی فحاش را دشمن می دارد. بگم عیبی نداره، یه حرفایی نزدم بعضی وقتا دیگه نمیشه نگفت، بگیم انشالله هضمش باشه و خوبم فهمیده بشه. عزیز من، دشنام اصلا از شاخه های رویده بر وجود عمره. چجوری با شاخه وجود عمر میخوای با عمر بجنگی؟ اصلا وقتی که داری فحش میدی و دو ایران میگی، داری به سنت عمر اقتدا میکنی. فکر کردی داری از عمر تبری میجویی با این روش؟ این چه اقتدا کردن به عمره؟ اقتدای و امیرالمومنین و اهل بیت زیبا سخن گفتن، مؤدب سخن گفتن، فحاش و دشنام دادن اقتدا کردن به عمره، اقتدا کردن به ابوبکر و عثمانه. وقت با فحاشی تو میخوای تبری بجویی از اینا؟ این حرفو تا حالا نزده بودم، جرأت نکرده بودم بزنم. پیغمبر اکرم فرمود هرگز فحش در چیزی نبود مگر آنکه موجب زشتی و سرشکستگی آن چیز شد و هرگز حیا در چیزی نبود مگر مایه زینت و آبروی آن گشت. امام صادق فرمود هر کس حیا ندارد ایمان ندارد. به اسم تبری، به اسم لعنه بر دشمنان اهل بیت سخنانی گفتن، کارهایی کردن که با حیا نسبتی نداره، چجوری ممکنه آخه این دوتا جمع بشه؟ فرمود پنج چیز است که در هر کس وجود نداشته باشد چیز ارزشمندی در اون نیست. پرسیدن اون پنج چیز چیه؟ حضرت فرمودن یکیش دینه، یکیش عقله، یکیش حیاست، یکیش خوش اخلاقی و خوشخوییه، یکیش هم مؤدب بودنه و نیک ادب بودنه. پس این نکته یه اول که در لعن و تبری ادب باید مراعات بشه. نکته دوم، ببینی قرآن کریم فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. فرمود عمل بکنی، خدای متعال عملهای شما رو میبینه، رسول خدا عملهای شما رو میبینه، مؤمنان هم عملهای شما رو میبینن. زیل این آیه روایت داریم که مقصود از مؤمنان ائمه علیهم السلام. پس در واقع وقتی که ما داریم کار میکنیم، در محضر خدا این خدا داره میبینه، در محضر رسول الله این پیغمبر اکرم دارن میبینن، در محضر اهل بیت عصمت و طهارت این دارن میبینن. درست شو؟ خب حالا این همه زندگی ماست، اما دیگه جای مسلم مسلمش کجاست؟ مجلس ذکر اهل بیت علیهم السلام. مجلس ذکر اهل بیت علیهم السلام نظرگاه خاص خدا و رسول خدا و اهل بیت. همینجا که شما نشستید، بگم بهتون اینا رو بدونیم و قدر بدونیم، قبل از این که شما بیایید اهل بیت میان، قبل از این که شما بیایید اهل بیت، اینجا رو فقط نمیگم حالا نگید حالا داره کرامت میبافه برای خودش، نه، هر مجلسی که مجلس ذکر اهل بیته، چون میدونید معلول فرع بر وجود علته، سایه و شعاع وجود علته. علت هست که معلول هست و علت وجودی ما اهل بیتن. لذا اگر ما هستیم اونا قبل از ما هستن. اینو باور کنی، بازی نکنیم با لفظ. خب من دیدم بعضی جاها مثلا توی مجالس ذکر مصائب اهل بیت خوستن، این مده ها میخوان روزه بخونن، میگن یا صاحب زمان از شما معذرت میخواییم، حالا این مثلا مصیبت رو میگیم فلانه، عذر میخواییم فلان. یا میگن مثلا از زهرا سلام الله علیها دم در مجلس وایستادن صاحب اذانی حرفا، بعدم شروع میکنه یه چیزایی گفتن که خدا میدونه چجوری چجوری تشریح میکنه جز به جزء اون جنایاتی که نسبت به اهل بیت انجام شد. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه، ایشون تعبیر میکن میفهمود آقای مداح عزیز با یه حرفات چی کار میخوایی بکنی؟ تو که میگی لااقل به لفظ که میگی، حالا برو چشمت باز نیست ببینی که امیرالمومنین نشستن، از زهرا نشستن، از زینب نشستن، امام زمان نشستن، پیغمبر خدا نشستن. لااقل به زبان که میگی خود داری اینجوری این مصائب رو باز میکنی و تشریح میکنی، میخوای جیگر رسول خدا رو تیکه تیکه کنی. جلوی صاحب مصیبت اینجوری داغ فرزندش رو میگن، جلو از زهرا داغ فرزندش رو اینجوری باز میکنن. نکنید مؤدب باشید تو ذکر مصیبت. یک اشاره کوچک و رد شی جیگر اهل بیت رو میخوای آتیش بزنی اینجوری روزه میخونی؟ خب یه ادب روزه خوندنه، عین این ادب لعن و تبریه. بابا باور کنیم خدا داره میبینه، الان پیغمبر خدا الان مجلس ما رو داره میبینه، فاطمه زهرا داره مجلس ما رو میبینه، ائمه خدا دارن مجلس ما رو میبینن صلوات الله علیه مجمعین. خوب وقت ببینم آدم روش میشه حضرت زهرا نشسته باشه، بعد به اسم اینکه حالا میخوایم نفرت خودمون از عمر نشون بدیم، وقتی جلوی حضرت زهرا آدم حرفای رکیک بزنه، فحاشی کنه، جلوی امیرالمومنین حرفای آنچنانی بزنه، من که خدا شاهده پشتم میلرزه بعضی وقتا، پشتم میلرزه، میگم همون بهتر که چشماتون بسته است نمیبینی، نمیبینی چی کار دارید میکنی. شما جلوی یه عالم بیاد بشینه خودتو جمع و جور میکنی، سعی میکنی مؤدبانه صحبت کنی، میگی چی حضرت آیت الله فلان مثلا تشبه بردن. جلوی یه عارف میشینی میگه خب ایشون مثلا پیر دهی رو پیر طریقت و فلان و ادب مراعات میکنه تو هر صد. وقت جلو خود اهل بیت چقدر باید مؤدب بود؟ وقت به اسم لعن و تبری آدم دهنش آلوده کنه به فحش، دهنش آلوده کنه به سخنان رکیک؟ نمیپسندن اهل بیت این رو برای دوستانش. البته بگم حالا من خیلی هم فشار نیارم روشون شما، چون ممکنه قبلا آدم بی توجه بوده و یه وقتایی یه کارایی کرده، حالا نمیخوام خیلی اذیتتون بکنم، چون میدونید بزرگوارن اهل بیت، اونا ما رو به جاهل بودنمون میبخشن، سخت نمیگیرن به ما، سخت نمیگیرن به ما. اینقدر بزرگوارن که دیده تو جنگ احد پیغمبر اکرم وقتی دورش خالی کردن مسلمونا و دشمنم در واقع حلقه زد دور پیغمبر رو، پیغمبر دیگه توی قدمی شهادت بودن، سنگ خورد پیشانی پیغمبر شکست، خون تمام صورت پیغمبر رو گرفت، محاسن پیغمبر تمام خونیش، سنگ دیگری خورد دندان پیغمبر شکست افتاد، پیغمبر توی قدمی شهادت بود. حالا ببینید تو این حال پیغمبر اکرم، ببینید این که میگن رحمت للعالمین، یعنی اون جام نفرین نکرد پیغمبر، فرمود اللهم اغفر لقومی فانهم لا يعلمون، خدایا قوم من رو ببخش، اینا نمیفهمن چیکار دارن میکنن، از سر جهالت این کار. این رحمت للعالمین یعنی وقتی نسبت به دشمنشون اونجوریان، نسبت به دوست جاهلی که حالا چهار تا کار بی ادبانه هم کرده قطعا سخت نمیگیرن. ولی میخوام بگم ما نکنیم، ما آلوده نشیم به اسم تبری و لعن به چیزی که اونها نمیپسندن. نکته بعد، ببینید اهل بیت مقتدای ما هستند. قرآن فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در وجود رسول خدا بهترین الگو برای تأسی وجود داره. اصلا امام یعنی کسی که پیشا پیش راه میره و دیگران پشت سر او راه میره. شیعه یعنی کسی که مشایعت میکند امام خودش رو، یعنی قدم به جای قدم او میگذاره و دنبال او راه میره. خب همه چیز مؤمن، همه چیز شیعه باید در اقتدای پیامبر و اهل بیت باشه. از جمله شادی کردن ها. خب ما اگر مؤمنیم، اگر شیعه ایم، اگر محب اهل بیتیم، خب باید در شادی کردن هامونم از اونا الگو بگیریم. ببینیم اونا چجوری شادی میکردن، ما هم همونجوری شادی کنیم. پیغمبر خدا، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، ائمه خدا علیهم السلام، وقتی دشمنانشون کشته میشدن چی کام میکردن؟ ما هم همونجوری اقتدای به اونها بکنیم، از اونها الگو بگیریم در رفتارهامون. بله خوشحالیم که یک سر سوزنی از قصاص جنایاتی که اون دومی کرد به دست اون ابولؤلؤ داده شد، تای دل اونم قنج میزنه از خوشحالی. اما ظهور این خوشحالی رو الگو بگیریم در نحوه اظهار خوشحالی اهل بیت علیهم السلام، از اونها الگو بگیریم. اونا وقتی خوشحال بودن علیه بالله کارهای سبک میکردن، حرفهای رکیک میزدن. فرمودن شیعتونا من شایعنا، شیعت و علیین من شایع علی ابن ابی طالب و امثال اینجور تعبیر. باید اقتدا کرد در شادی کردن، هم به اونها باید اقتدا کرد، در لعن کردن هم باید به اونها اقتدا کرد، در تبری جستن هم باید به اونها اقتدا کرد. نکته بعد، احادیثی داریم که مؤمن مثل یک کوه استوار میمونه، که نه غمها میتونه او رو از آنچه موجب رضای خداست منحرف کنه، نه شادیها میتونه او رو منحرف کنه. حالا یکی دو تا حدیثشو بخونم. مثلا ببینید، امام صادق علیه السلام فرمود منحصرا مؤمن کسی است که هنگامی که به خشم میآید خشمش او را از حق بیرون نمی برد، و هنگامی که خوشنود می شود خوشنودیش او را به باطلی وادار نمی سازد. امام باقر فرمود منحصراً مؤمن کسی است که هنگامی که خوشنود می شود خوشنودیش او را در گناهی و باطلی وارد نمی کند، و هنگامی که خشمگین می شود خشمش او را از سخن حق بیرون نمی برد. درست شد؟ فرمودن منحصراً مؤمنی همچی آدمیه. بله ما خوشحال هستیم، اما خوشحالی مؤمن او را از اون چه که حق است، از اون چه که زیباست، از اون چه که درست است بیرون نمیبره. به رفتارهای زشت، به سخنان رکیک، به اعمال سبک و ناشایست مبتلا نمی کنه. خب تو این ایام کسایی که حالا بعضی از کارهایی رو میکنن که از نظر من جای تصحیح داره، اصل ایدهشون رو دوست دارم، این که خوشحالن رو دوست دارم، در نحوه ابراز خوشحالیشون باشون گفتگو دارم، اینا استناد میکنن در این کارهای خودشون به عبارتی، میگن آقا این ایام ایامه در واقع رفع القلمه، ایامیست که قلم برداشته شده. حالا یه حدیثی هم نقل میکنن که حالا این که سندیت اون حدیث چقدر خودش قابل بحثه. میگم قلم برداشته شده به خاطر این شادی، قلم رو برداشتن و دیگه گناهی برای هیچ کسی نمی نویسن، لذا حتی اگر این نحوه ابراز خوشنودی ما تو این ایام قاطیش معصیت هم باشه، خلاصه رفع القلم، قلم برداشته شده و معصیت ها رو نمی نویسن، پس عیبی نداره دیگه هر کاری بکنیم بکنیم. دقت کردیم؟ خب زیادم این بحث رو می کنم. خب به کسایی که به استناد این خدا اینا کرده به سخنان، به رفتارهایی که پسندیده نیست، مکروه و بعضن حرامه، حتی بعضن حرامه، مبتلا میشن تو این ایام. خب اینا باید نکته های رو توجه کنن. نکته اول اینه، ببینید عزیزان دل من، این داستان رفع القلم اگر معنیش اینی باشه که اینا فهمیدن، ای با آیات قرآن با احادیث مسلم تعارض داره. ما حدیث مسلم مسلم داریم، شیعه و سنی هر دو به اتفاق و فراوان نقل کردن که حلال محمدن حلال ابدا الی یوم القیامه و حرام محمدن حرام ابدا الی یوم القیامه صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی اون چه که پیغمبر اکرم حلال کرده برای ابد تا روز قیامت این حلاله، و اون چه که حرام کرده برای ابد تا روز قیامت حرام. خب رفع القلم با این نمیسازه عزیز من. یعنی پس این ابدا الی یوم القیامه یعنی چی؟ پس بعضی روزاست که حرام هایی که پیغمبر حرام کرده حلال میشه؟ خب این نمیسازه با این حدیث. یه حدیثی داریم به نام حدیث رفع، اون حدیث معتبری است. پیغمبر اکرم فرمود 9 چیز از امت من برداشته شد. تو این 9 چیز این داستانی که اینا میگن نیست. حالا میخونم اون 9 چیز چیه. اول اشتباه و فراموشی. آدم یه چیزی رو اشتباهاً انجام بده، خدا اونو عذابش نمی کنه، مؤاخذش نمی کنه، یا فراموش کنه، بر سر فراموشی کاری رو که باید میکرده نکنه. خب بعد میره جبران میکنه، اگه مثلا نمازش نخونده بوده یادش رفته میره بعد قضاشو میخونه. آنچه به اکراه بادار به انجام آن میشوند. شما روزه ای یک کسی دست و پات میگیره و یکم دهنت وا میکنه و یکم به زور یه لیوان آب میریزه تو دهنه، ها؟ کاری که به اکراه به اجبار بادار میشی، اینم خدا مؤاخذه نمیکنه. آنچه از آن ناآگاهند، چیزی که خبر ندارن، مثلا فرض کنید این لیوان، فرض کنید که پاک نبود، نجس شده بود، ولی من گمان میکردم این لیوان پاکه، آب کردم توش خوردم، بعد فهمیدم که نه، آب مثلا لیوان پاک نبوده، باید تطهیرش میکردم، مثلا یه غیر مسلمانی با این آب خورده بوده، نجس شده بود. درست شد؟ خب اینم در واقع چون ناآگاه بودم، بیخبر بودم، از من مؤاخذه نمیشه. آنچه بر انجام آن توانایی ندارم، کاری که از قدرت من خارجه، مثل یه آدمی که بیماره و نمیتونه روزه بگیره، مثل یه آدمی که مثلا پاش بیماری گرفته و نمیتونه بیسته ایستاده نماز بخونه، اینم مورد مؤاخذه قرار نمیگیره. و آنچه به اضطرار به آن مبادرت میکنن، چیزی که در شرایط اضطرار که همون مصداق احکام ثانوی است، مثل همون مثال معروف دیگه که میگن کسی بیابون گیر کنه از گشنگی داره میمیره و فقط یه مرداری اونجا هست، حق داره به اون اندازه که از مرگ نجات پیدا کنه از گوشت اون مردار بخوره. و حسدی که ناخواسته بر دلشان خطور میکنه، اینم در واقع گاهی اوقات دیگه میشه که فرد بدون اراده یه چیزی رو میبینه حسودیش میشه، اما رفتار نمیکنه، فقط به دلش خطور کرد، نه سخن حسادت آمیز میگه نه رفتار حسادت آمیز میکنه، بلکه این خطور حسد در دلش. و تفعل بدی که به ذهنشان میآید، گاهی اوقات آدم یه تفعل بدی میزنه، میگه امسال سال خوبی نیست، مثلا از اولش مثلا چنینه، یا نمیدونم امروز روز خوبی نیست یا فلانه، یه تفعل بدی میزنه، در واقع ناخواسته به ذهنش او خطور میکنه. و فکر وسوسه آمیزی که در مورد خلق به اندیشه آنها میگذرد و به زبان جاری نمیسازند. مثلا یه خیال بدی راجع به یه آدمی میکنه که مثلا طرف اهل معصیته یا طرف آدم خوبی نیست فلانه، ولی اینو به زبون نمیاره ها، فقط تو ذهنش خطور کرد ناخواسته، این رو هم خدای متعال رو مؤاخذه نمیکنه. این 9 چیزی است که در حدیث رفع آمده که این 9 چیز از امت برداشته شد: اشتباه، فراموشی، آنچه به اکراه وادار میشوند، آنچه ناآگاهند، آنچه بر انجام آن توانایی ندارند، آنچه به اضطرار مبادرت میکنند، حسدی که ناخواسته بر دلشان خطور میکند، تفعال بدی که به ذهنشان میآید و فکر وسوسه آمیزی که در مورد فعل اندیشه آنها میگذرد و به زبان جاری نمیسازند. اشتباه یکیه، فراموشی یه چیز دیگه. خب نکته دوم، ببینید فرض کنیم که اصلا حدیث رفع واقعا وجود داشت، این حدیث رفع القلم ها که واقعا حدیث داشتیم که در مثلا روز نهم ربیع الاول، یا مثلا حالا که این نهم ربیع الاول هم نیست میشه سه روز، بعد میگن هفتشو میگیریم، بعد میگن چهلومشو میگیریم، بعد یه تا سالشو میگیرن، همیشه رفع القلم دیگه، خیال راحت. فرض کنیم حتی اگر این حدیث درست بود، فرض کنیم درست بود، ببینم حد اکثرش چی بود؟ این بود که اگر ما معصیتی میکردیم نوشته نمیشد، در نتیجه عذاب نمیکردن ما رو. سوال، مگه دوست اهل بیت پرهیزش از کارهای بد تحت تاثیر ترسش از عذابه؟ مگه ما پیرو امامی نیستیم که گفت الهی ما عبدتو که خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجدتو که اهلن للعبادتک فعبدتو؟ خدایا نه از ترس دوزخ تو رو عبادت کردم و اطاعت کردم و فرمان بردم، نه به طمع بهشته تو رو سزاوار عبادت و بندگی کردن و سزاوار اطاعت و فرمان بری دیدم و لذا سر به راه طاعت و عبادتت گذاشت. دوست اهل بیت پیرو به این امامه. لذا فرض کنیم اصلا واقعا تو این روزها کسی معصیتم بکنه، ننویسند و عذابش نکنن. دوست اهل بیت به خاطر نفس زیبایی فضیلت ها به فضیلت ها میگربه، به خاطر نفس زشتی بدی ها از بدی ها پرهیز میکنه. این جمله رو ببینید، مال امیرالمؤمنینه. فرمود لو کننا لا نرجو جنتن ولا نخشا نارن ولا ثوابن ولا عقابا. فرمود اگر امید به وجود بهشت نمی داشتیم، اگر ترسی از وجود دوزخ وجود نداشت، اگر ثوابی در کار نبود، اگر مجازات و عقاب و کیفری هم در کار نبود، لکان ینبغی لنا ان نطالب به مکارم الاخلاق، باز هم سزاوار بود که ما در صدد مکرمت های اخلاقی باشیم. فانها مما تدل على سبيل النجا. چرا؟ چون مکرمت های اخلاقی چیزی است که انسان رو به راه رستگاری دلالت میکنه، انسان رو به اوج قله های کمال و بارستگی و شایستگی میرسونه. فرض کنیم که نبود، نه بهشتی بود، نه جهنمی، نه عذابی بود، نه ثوابی، باز هم جا داشت پایبند به نیکی ها باشیم و از بدی ها پرهیز کنیم. این سخن مولای ما امیرالمؤمنین. نکته سوم، ببینید ارزش انسان به اینه، ببینید نکته را ادبی رو توجه کنید، فرق است بین ادب و تأدب تو زبان عربی، فرق است بین زهد و تزهد، فرق است بین عبادت و تعبد. فرقش چی از نظر معنای لغوی؟ تزهد یعنی با زور و تقلا و تصنع زهد ورزیدن، ها؟ اما زهد یعنی چی؟ یعنی اصلا دلم پر نمیکشه پیش دنیا، رغبتی به دنیا ندارم. اما تزهد یعنی دلم داره میره واسش، اما جلو خودم رو گرفتم. ها؟ تزهد و زهد فرقش اینه. عبادت یعنی عبد این، این تسلیم محضه. تعبد یعنی چی؟ یعنی به زور خودشو مجبور میکنه نمازه رو بخونه، حالا مثلا یا این حکمه رو انجام بده. ادب یعنی اینکه انسان از درون ادب داشته باشه. تعدب یعنی در ظاهر مؤدبانه رفتار کنه. درست شد؟ ارزش دوست اهل بیت به اینه که ادبش ادب ذاتی و درونی باشه، نه اینکه تظاهر به ادب بکنه و رفتارهای مؤدبانه در ظاهر انجام بده. ارزش به اینه درون جوش باشه ادب. خب اگر ادب درون جوش باشه، فرض کنید که قید و بند رو از جلو پای آدم بردارن. خب آخه قید و بند مال کسیه که میخواد یه کاری رو انجام بده، قید رو میذارن جلوش انجام نده. آدمی که اصلا طبعش نمیکشه اون کار رو، چه قید باشه چه نباشه، نمیکنه اون کار رو. ولو رفع القلم، ولو عذابم نکن. این طبعش نمیکشه، دوست نمیداره بیادبی رو، دوست نمیداره فحاشی رو، دوست نمیداره معصیت رو، دوست نمیداره هرزگی و سخنان رکیک رو. طبعش اصلا متنفره از اینا. من اینجا باز یه نکته بگم، اگر حدیث رفع القلم بشه سندی براش پیدا کرد، من معنای خوب حسن استفاده اینه ها، معنای که ازش برداشت میکنم اینه. یه مثال بزنم. فرض کنیم که اداره راهنمایی رانندگی بخواد رانندگانی که پایبندی به قوانین و مقررات در وجودشون نهادینه شده، یعنی اصلا ذاتن مقید به مقرراتن، بخواد اینا رو شناسایی کنه، بیاد بگه آقا ما در هر سال یک روز به پلیسای راهنمایی رانندگی میگیم رفع القلم، قلماتون از کار بندازین، هیچ کسی رو جریمه نکنی. دقت کردین؟ این برای چی کرده این کارو؟ برای اینکه اونهایی که راسترسی پایبند مقرراتن، از آدمایی که فقط از طرز پلیس و جریمه از چراغ قرمز رد نمیشن تا ببینن پلیس نیست میزنن فرار میکنن، این دوتا از هم جداش. درست شد؟ حالا رفع القلم هم اگر درست باشه به نظر من یه همچین معنایی میشه براش پیدا کرد. یعنی اگه بخوایم بگیم که خدا میخواد بین آدمایی که از ترس دوزخ، از ترس اینکه دارن اعمال آدمو مینویسن، از ترس اینکه فردا آدم باید جوابگو باشه، از ترس اینکه عذاب شب اول قبرش رو چجوری تحمل کنیم، از ترس اینا کارای بد نمیکنن، اینها رو متمایز کنه از آدمایی که ذاتن آدمای خوبیه و از کارای بد بدشون میاد. اگه خدا بخواد اینا رو متمایز کنه، بهترین کار چیه؟ رفع القلم. بگه آقا تو سال یه روز ما نمی نویسیم، کسی رو مجازات نمی کنیم، همه این مامورامون رو گفتیم دیگه ننویسن، چون می دونیم کلی مامور می نویسن دائم دیگه. ما ینفذ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ کلمه ای از دهن من بیرون نمیاد مگر اینکه دوتا ملک رقیب و عتید دارن می نویسن. اعضای بدن خود من یوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، دست و پای ما شهادت میدن. همین زمینی که الان روش نشستیم، یوم اذن تحدث و اخبارها با ان ربک او حالها، همین زمین شهادت میده. خب خدا اگه به همه اینا بگه ننویسیم، ها؟ اگه بگه ننویسیم، اون وقت معلوم میشه که کی راست راستی خودش آدم خوبیه، چه کسی به زور خودشو مجبور میکنه خوب رفتار بکنه ولی از دلش قنج میزنه برای معصیت، اما از ترس عذاب و این حرفا معتب نشسته و تقوا پیشه کرده. دقت میکنی؟ حتی اگر رفع القلم حدیثش حدیث درستی باشه، به نظر من محکیست برای اینکه خوبان راستین از کسانی که تصنعی خودشون رو خوب کردن متمایز بشن. به هر صورت البته یقیناً اون کسایی هم که این حدیث رفع القلم رو مطرح میکنن، همینطور که یکی از دوستان اشاره کردن، باید به ما بگن این رفع القلم بالاخره حد و مرزش کجاست، حد و مرزش کجاست، چون ظاهرن که هیچ حد و مرزی براش بیان نمیکنه. ولی من یقین دارم که اینا عمیقاً این رفع القلم رو باورش ندارن. چرا؟ چون میگم کاری نداره. اگر خدا اینا کرده تو همون روزی که اینا میگن دیگه رفع القلم دیگه، ها، یه کسی بره مثلا یه میلیون تومان پول اینا رو برداره، بهش اعتراض میکنن یا نمیکنن؟ نمیگن آی حروم خور چرا مال مردم برمیداری؟ ها، رفع القلم، آقا چی اعتراض میکنی رفع القلم؟ ها، اما حاضر زیر بارش بره؟ اینجا دیگه نه. خدا اینا کرده اگه تو همین روزی که میگه رفع القلم یه کسی چپ به ناموس این نگاه کنه، تحمل میکنه؟ و اگه برگرده طرف بگه آقا چی ناراحت شدی رفع القلم، چرا ناراحت میشی؟ تحمل میکنه؟ خودشون تحمل نمیکنه. در صورت بنابراین اون چه که عرضم میخوام جامش کنم این است که لعن و تبری اطاعت از فرمان خداست، تعصی به رسول الله، اقتدای به ائمه خدا و اهل بیت عصمت و طهارت، همگون شدن با ملائکت الله، همه اینا درست، اما ادب، حیا، وزانت در دل این باید حفظ بشه. و مؤدبانه این کار انجام بشه. لذا ما هم لعن میکنیم اونها را، اونهایی که این جنایت‌های بزرگ رو نسبت به همه تاریخ خلقت مرتکب شدن و جرثومه خباثت‌ها و پلیدی‌ها هستند، اونها رو لعن میکنیم و از خدا میخواییم که اونها رو از رحمت خودش دور بداره. من یه لعن کوچیک بگم بعد این دعایی که دعای صنم القریشه، اینم براتون بخونم، بعد حالا دوستایی که خواستن بگیرن و بعد برای دوستایی دیگرشون هم خواستن تفسیر کنن. او عبارت کوتاه اینه که با هم بگیم، چون میدونید توی روایات ابوبکر و عمر اولی و دومی تعبیر به جبت و طاغوت شدن. در واقع جبت و طاغوت در واقع دو بت هم دیگه، دو بت بزرگ. لذا یکی از لعنتایی که میشه کرد اینه که بگیم اللهم لعن الجبت و طاغوت به عدد فضائل امیر المؤمنین علیه السلام. بگید اینو دیگه، خیلی قشنگه. این هدیه بود همین پریشبا خدا فرستاد برای ما. اللهم لعن الجبت و طاغوت به عدد فضائل امیر المؤمنین علیه السلام. عدد فضائل امیر المؤمنین هم که میدونین چیه دیگه، شنیدید دیگه، جبرئیل گفت که یه ستاره ایست، نمیدونم حالا این حدیث یادم نیست، از 30,000 سال یه بار این طلوع میکنه و من تا حالا 30,000 بار دیدم این ستاره طلوع کرده و این ستاره از وقتی که اولین بار طلوع کرد تا امروز یک کاروان شتره که میبینم این کاروان در حرکته و هنوز این قافله تموم نشده، دنبالش هنوز داره میاد. این همه ساله به پیغمبر عرض کرد. بعد رسول الله پرسیدن که خب این کاروان شتر بارش چیه؟ گفت بارش فضائل پسر عم شما امیر المؤمنین علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
حالا فهمیدین که وقتی میگیم اللهم لعن الجبت و الطاغوت به عدد فضائل امیر المؤمنین علیه السلام یعنی چقدر؟ نه سبا میرم حالا جداگانه براش بفرستیم نبینم. حالا عرض میکنم تو کتاب بهار الانوار، اونایی که چاپ لبنان جلد 82، اونایی که چاپ ایران جلد 85، سه جلدی که فهرسته تو چاپ ایران بعد از جلد 52 آوردن، یعنی 53 و 54، این سه جلد فهرسته تو چاپ لبنان بردن آخر. لذا چاپ لبنان ها سه جلد از جلد 52 به بعد عددش پایین تر از چاپ ایرانه. صفحه 260ش دعایی نقل شده که امیرالمومنین تو قنوت نمازشون میخوندن. این دعا معروفه به دعای صنم القریشه. حالا اینم میخونم معنام میکنم. حالا این دعایی که نقل شده امیرالمومنین، این دعا رو توی قنوت نماز میخوندن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن صنم القریش و جبتیها و طاغوتیها و افکیها و ابنتیهما. خدایا لعنت کن دو بت قریش رو، دو جبت و طاغوت قریش رو و دو منحرف قریش رو و دو دختر آن دو رو. الذین خالفا امرک و انکرا وحیک و جحدا انعامک و عصیا رسولک. این دو نفری که با امر تو ای خدا مخالفت کردن، وحی تو رو منکر شدن. چون اینا حدیث داریم، ما آمنا بالله طرفت عین، یک طرفت العین هم ابوبکر و عمر به خدا ایمان نیاوردن، یک طرفت العین ایمان نیاوردن. لذا نقل شده حالا دیگه وقتی که عمر مرد رفتن اون جایی که این نماز میخوند رو، سجده میکرد رو، اونجا رو کندن، زیرش یه مجسمه کوچیک یه بت کوچولو در آوردن. این سجده به بت میکرد تا آخر عمرش. و جهدا انعامک، و نعمتهای تو رو انکار کردن، چون میدونی نعمت بزرگ نعمت ولایت دیگه. و عصیا رسولک، و رسول تو رو عصیان کردن و سرپیچی کردن در برابرش و قلبا دینک و دین تو رو تحریف کردن، حالا تحریف لفظی نه تحریف معنوی، یعنی محتوای دین رو عوض کردن و حرفا کتابک و کتاب تو رو تحریف کردن، تحریف معنوی عرض کردن و عطلا احکامک و احکام تو رو تعطیل کردن، جلوی اجرای احکام الهی رو گرفتن، کما که دیدید دیگه نمونش گفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا و حرمهما و عاقب علیهما و ابتلا فرائضک و فرائض و واجبات تو رو باطل کردن و الهدا فی آیاتک و در آیات تو الهاد ورزیدن و آدیا اولیاءک و دوستان تو رو باشون عداوت ورزیدن و والیا اعداءک و با دشمنان تو پیوند دوستی برقرار کردن و خربا بلادک و سرزمین های تو رو ویران کردن و افدا عبادک، یا این افسدا عبادک باشه، افسدا عبادک اینجا غلط تایپ شد، و افسدا عبادک و عباد و بندگان تو رو به فساد کشیدن. اللهم لعنهما و انصارهما، خدایا اون دو رو لعنت کن، یاوران اون دو رو هم لعنت کن. فقد اخربا بیت النبوه، چرا که اونها هر آینه خانه نبوت رو ویران کردن. و ردما بابه، و در خانه پیامبر رو بستن. و نقضا سقفه، و سقف او رو پایین ریختن. و الحقا سماعه به عرضه، و آسمان او رو بر زمینش ملحق کردن، یعنی روی هم ریختن همه رو. و عالیه به سافله، و بالای او رو به زیر او ملحق کردن، به پست او ملحق کردن. و ظاهره به باطنه، ظاهر دین رو با باطن دین همه رو قاطی کردن با هم دیگه. و استعسلا اهله، و اهل دین رو مستعسل کردن. و عبادا انصاره، و انصار و یاران دین رو هم پراکنده کردن. و قتلا اطفاله، و اطفال او رو کشتن. و اخلیا منبره من وصیه و وارثه، و منبر پیامبر رو از حضور وصی پیامبر و وارث پیامبر خالی کردن. و جهدا نبوته، و پیامبری پیغمبر اسلام رو انکار کردن. و اشرکا به ربه ما، و شرک ورزیدن به پروردگارشون. فعظم ذنبهما، یا فعظم ذنبهما، حالا اینجا البته فعظم نمیشه ولی فعظم ذنبهما شاید نفرین باشه، خدایا گناهان اونها رو بسیار بزرگ بشمار. و خلدهما فی صغرن، و اونها رو در دل جهنم، در عمق جهنم جاودانه نگهدار. و ما ادرک ما صغر، و چه کسی درک میکنه که صغر چیه؟ لا تبقی و لا تذر، نه به جای گذاردنیه و نه رهایشون میکنه. اللهم لعنهم به عدد کل منکرن اتو، خدایا به تعداد هر عمل منکری که اونها انجام دادن اونها رو لعن کن. و حق اخفاو، و به تعداد هر حقی که اونها مخفی کردن اونها رو لعنت کن. و منبرن علاو، و به تعداد هر منبری که اونها بالا رفتن بر او و حقشون نبود اونها رو نفرین کن. و منافقن ولاو، و به تعداد هر منافقی که اینها پیوند دوستی با او برقرار کردن اونها رو لعنت کن. و مؤمنن ارجو، و به تعداد هر مؤمنی که او رو کنار زدن از صحنه اونها رو لعنت کن. و ولی آزو، به تعداد هر ولیی که اینها اذیتش کردن اونها رو لعنت کن. و ترید آوو، به تعداد هر فردی که پیغمبر اونها رو ترک کرده بود و اینا دوباره پناه دادن و برشون گردوندن مثل خالد ابن ولید و دیگران. خدایا اونها رو لعنت کن، این دو نفر رو. و اثر انکروه، و به تعداد هر اثری از آثار دین که انکار کردن اونها رو لعنت کن. و شر از مروه، و به تعداد هر شری که مخفی کردن و مخفیانه مرتکب شده دسیسه کردن اونها رو نفرین کن. و دم اراغوه، و به تعداد هر خونی که ریختن اونها رو لعنت کن. و خبر بدلوه، و به تعداد هر خبری که اونها تبدیل کردند و واژگونه جلوه دادند اونها رو لعنت کن. و حکم قلبوه، و به تعداد هر حکمی از احکام الهی که اینها واژگونش کردند اونها رو لعنت کن. و کفر ابدعوه، به تعداد هر کفری که اونها بدعت گذاشتن و پایه گذاشتن اونها رو لعنت کن. و کذب دلسوه، و به تعداد هر دروغی که اونها راست جلوه دادن، واژگونه جلوه دادن، اونها رو لعنت کن. و ارث قصبوه، و به تعداد هر ارثی که اونها قصب کردن، اونها رو لعنت کن. و فی ان اقتطعوه، و به تعداد اون فی، یعنی فدک مقصوده دیگه، فی که اونها خاص خرجی کردن و تقسیم کردن بین خودشون، اونها رو لعنت کن. و سحت اکلوه، و به تعداد هر پول حرامی، رشوهی که اینها خوردن، اونها رو لعنت کن. و خمس استحلوه، و به میزان همه خمس هایی که اینها حلال شمردن و نگذاشتن به اهل بیت برسه، اونها رو لعنت کن. و باطل اساسوه، به تعداد همه باطل هایی که اونها اساس و پایش رو گذاشتن، اونها رو لعنت کن. و جور بسطوه، به تعداد همه جورهایی که اونها گستردن، ستمهایی که گستردن، اونها رو لعنت کن. و ظلم نشروه، به تعداد همه ظلمهایی که اونها منتشر کردن و ترویج کردن، اونها رو لعنت کن. و وعد اخلفوه، و به تعداد همه وعدهایی که اونها خلاف وعده کردن، اونها رو لعنت کن. و عهد نقضوه، همه پیمانهایی که اونها شکستن، به تعداد اونها رو لعنت کن. و حلال حرمو، به تعداد همه حلال هایی که اونها حرام کردن اونها رو لعنت کن. و حرام حللو، به تعداد همه حرام هایی که اونها حلال کردن اونها رو لعنت کن. و نفاق اثر روح، و به تعداد همه نفاق هایی که اونها مخفی کردن و مخفیانه نفاق برزیدن اونها رو لعنت کن. و قدر ازمرو، و به تعداد همه ناجوان مردی ها ای که کردن اونها رو لعنت کن. و بطن فتقو، و به تعداد همه شکمهایی که اینها دریدن اونها رو لعنت کن. و ذل ان کسرو، و به تعداد همه پهلوهایی که اینها شکستند اینها رو لعنت کن. و سکن مرقو، و به تعداد پناه به خدا همه سیلیهایی که اونها زدن اونها رو لعنت کن. و شمل بددو، و پراکندگی ها و اختلافاتی که اینها دامن زدن، به تعداد اونها اینها رو نفرین کن. و ذلیل اعزو، و به تعداد همه خارهایی که اینها عزیز شمردندشون لعنتشون کن. و عزیز ازلو، به تعداد اون عزیزهایی که اینها خارشون کردن اونها رو نفرین کن. و حق منعو، و به تعداد حقهایی که اینها دریغ کردن و باز داشتن از صاحبان حقوق اونها رو لعنت کن. و امام خالفو، و به تعداد امامهایی که اونها مخالفت کردن با او اونها رو لعنت کن. اللهم لعنهما به کل آیت حرفوها، خدایا اونها رو لعنت کن به تعداد تمام آیاتی که اونها تحریف کردن و از معانی واقعیش اونها رو منحرف کردن. و فریضت ترکوها، به تعداد همه واجباتی که ترک کردن. و سنت غیروها، به تعداد همه سنت ها و رویه های رسول الله که اینها تغییرش دادن به سنت دیگری. و احکام اتلوها، به تعداد همه احکامی که اینها تعطیل کردن و اجازه اجرا کردن اون حدود الهی رو ندادن. و ارحام قطعوها، و رحم ها و نسل هایی که اینها قطع کردن. و شهادات کتموها، و شهادت هایی که اینها مخفی کردن و اظهار شهادت نکردن. و وصیت زیعوها و به تعداد وصیت‌هایی که اینها تضییع کردند و عمل نکردند بهش، و ایمان نکثوها و به تعداد اون قسم‌هایی که اینها شکستند، قسم خوردند و شکستند، و دعوی ابتلوها و به تعداد ادعاهایی که اینها باطلش کردند و خلافش انجام دادند، و بینت انکروها به تعداد اون چیزهای آشکار و مبینی که اینها منکرش شدند، و حیلت احدثوها به تعداد حیله هایی که اینها پایه‌گذاری کردند، و خیانت اوردوها و به تعداد همه خیانت هایی که اینها وارد کردند و عمل کردند و مرتکب شدند، و عقبت ارتقوها و به تعداد همه گردنه هایی که اینها در واقع ازش بالا رفتند، همه در واقع کارهای خلافی که اینها مرتکب شدند. اللهم الانهما فی مکنون السر، حالا احتمالاً این باشه عبارتی که میخونم، و عقبت ارتقوها و دباب دحرجوها و ازیاف لذبوها و امانت خانوها. اللهم الانهما فی مکنون السر و ظاهر العلانیه، خدایا در اون مکنون سر مخفی خودت و در ظاهر و در آشکار اونها رو، این دو رو لعنت کن، لعنن کثیرن دائما ابدا دائما سرمدا، خدایا اونها رو لعنت کن، لعنه بسیار فراوان دائمی ابدی و همیشگی، لنقطاع لعمده که هیچ انقطاع و پایانی براش وجود نداشته باشه، ولا نفاد لعدده و برای تعدادش هیچ پایانی وجود حدی وجود نداشته باشه، یغدو اوله ولا یروح آخره که اول و آخرش خلاصه به حساب نیاد، بلی اعبانهم و انصارهم و محبیهم و موالیهم و المسلمین لهم و المائلین الیهم، و خدایا لعنت کن یاران اونها رو، اعبان و انصار اونها رو، دوستداران اونها رو، ولایت پذیران اونها رو، کسانی که در برابر اونها تسلیمن، کسانی که مایلن و قلبشون میل به اونها داره، و ناهزین به اجنحتهم، کسانی که در واقع در برابر اونها فروتنی میکنن، بل مقتدین به کلامهم، کسانی که اقتدا به سخن اونها میکنن، بل مصدقین به احکامهم، کسانی که احکام اونها رو تصدیق میکنن، اینها رو لعنت کن. اللهم عذبهم عذابا یستغیث منه اهل النار، آمین رب العالمین، خدای اونها رو عذاب کن، عذابی که اهل دوزخ از اون عذاب پناه ببرن به آتش جهنم، اونقدر اون عذاب عظیم باشه، به اون عذاب اونها رو عذاب کن، آمین رب العالمین. اینم دعاییه که نقل شده امیرالمومنین تو قنوت بعضی از نمازهاشون میخوندن و لعن میکردن این دو پلید رو و دو دخترشون رو و پیروانشون رو. خب فکر میکنم که میطلبید امروز این بحث رو مطرح کنیم که هم اصل قضیه روشن بشه و هم حد و مرز قضیه، و انشاءالله شماها رو من هر کدومتون رو معتقدم باید یه مبلغ باشید، یعنی واقعا حرفایی که میشنوید فقط چیزی نباشه که خودتون بخورید و دیگه بعدم لمپس ندید، یعنی واقعا هر کدوم از شما توی فامیل، توی مجموعه از دوستان دیگران رو با حقایق دین آگاه بکنید، آشنا بکنید و تشویق به انجام اون چه خوب است و بیدار کردن نسبت به اون چه که پسندیده نیست. اینها وظیفه ایست که همه ما داریم و انشاءالله امیدواریم این سنت حسنه لعن و تبری توی اون خط درست و میزان صحیح خودش انشاءالله به جریان بیفته انشاءالله. خب حالا برای شادی دل حضرت زهرا سلام الله علیها 5 تا صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی